میکنن.
بله، یه شبکه مردمی.
این ثبت نام چجوری اتفاق میفته؟ یه بار دیگه ما بگیم.
یه تو فضای حالا این شبکه‌های مجازی ما با آدرس حریم پاک،
یعنی با هشتگ حریم پاک،
هشتگ خود سرچ انگلیسی حریم پاک،
بله،
مخصوصا تو فضای اینستاگرام حریم پاک سرچ که بکنن چه فارسی چه انگلیسی، این صفحه مربوطه میاد.
بله.
البته ثبت نام خادمین ما الان تموم شده، من آدرس سایت ثبت نامو نمیتونم خدمتتون عرض کنم چون دیگه ثبت نام تموم شده.
بله، معتبر نیست.
بله، اما یه ویژگی هست، این بحث نظافت و خادمی کلا برای هیچ گروهی محدود نیست.
بله.
یه ویژگی هست، حالا دوستانی که حرم امام رضا تشریف بردن میدونن توی ساعاتی، حالا هر صحنی متفاوت، یک مراسم اجرا میشه که بحث جارو و
قباروبی
در واقع قباروبی و جارو هستش که حالا خادمین رسمی خود حرم شروع میکنن و کنار اون مردم هم میان میپیوندن و شروع به نظافت میکنن. این ویژگی ما هم این کار رو ما انجام دادیم، یعنی گروه های ما که تو مسیر پخشن همیشه یک تعدادی بیل و جارو و وسایل نظافتی مازاد با خودشون میبرن. عزیزان ما وقتی که دوستان خودشون و خادمین امام حسین رو تو مسیر با اون لباس و شرایط ببینن، به هر میزانی که توان دارن، یه وقت ممکنه شما از نظر زمانی چند دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشید، نمیتونید یک نصف روز وقت بذارید، میتونن دوستان تو این جمع‌آوری و دعوت بقیه زوار به این که نظافت این مسیر به اندازه رسیدن به مقصد مهمه. یعنی شاید دوستان بعضا میگن که مقصد اربعین حرم نیست، مقصد اربعین خود مسیر اتفاقه.
بله.
این مسیر اگر مقصده، اگر این مسیر قسمتی از زیارت یا هر نگاه دیگه‌ای به این مسیر داشته باشیم، اهمیت داره که به همون میزان که توی اماکن متبرکه ما دقت داریم که نظافت حفظ بشه، شاید این مسیر هم باید دقت کنیم.
بسیار عالی. بله، من الان توی شبکه اجتماعی جستجو کردم و عکس‌هایی هم اینجا قرار گرفته. نمیدونم این عکس‌ها چقدر جدیده، یعنی کی برداشته شدن، ولی خب
تو این 6 سال بالاخره این کار رسانه‌ای و عکاسی انجام شده. این عکس متفاوت،
ولی پویش مال امساله.
نه
پویش آها، پس اینا پس مال
سال هفتمه. بله،
سال هفتمه پویش،
سال هفتمی که داوطلبانی از سراسر کشور برای جمع‌آوری حالا اون بحث زباله‌های مسیر نجف کربلا عازم میشه و این کار دارن انجام میده.
بسیار. پس امسال یه مقدار مشهورتر از سال‌های قبل،
انشالله که مقبول‌تر مردم و دستگاه امام حسین باشه.
انشالله. بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم. هر دو نفر هنوز هستند در استودیو و با همدیگه صحبت میکنیم. یکی دوتا مصداق رو آقای رازانی به ما خواهند گفت که مردم تو چه مواردی میتونن از اپلیکیشن فانوس کمک بگیرن. آقای رازانی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
فقط قبل از اینکه بگید یه بار دیگه بگیم که fanus.app fanus.a.p میتونید مراجعه بکنید، این اپلیکیشن رو دانلود بکنید، الان همین الان دریافتش بکنید که اگر سوالی چیزی هست یا اگر فکر می‌کنید که موضوعی رو باید توضیح بدن دوستان تا اینجا در استودیو هستن، توضیحات رو ازشون بگیریم. 224000 و 225952 برای تماس گرفتن در اختیارتون هست.
یا از طریق 780-328 مربع میتونن مستقیما این نرم افزار رو دریافت بکنن. ببینید آیه عقدایی، یه دو نوع رویکرد ما همیشه داریم در مواجهه با ازدحام تقاضا و کاهش عرضه که الان تو اربعین داره اتفاق میفته. یعنی این جمعیت زیاد که امسال با یه پدیده ویژه هم روبرو هستیم، و جالبه که وقتی امسال ما یه همچین جهشی داریم در تعداد، معنیش چیه؟ معنیش اینه که یعنی یک تعداد زیادی از کسانی که دارن مشرف میشن، حتی ممکنه برای بار اول دارن مشرف میشن، حتی برای بار اول دارن مشرف میشن به عتبات عالیات، چه برسه برسه زیارت اربعین که خب محدودیت خاص خودش رو داره و شرایط خاص خودش رو داره. در یه همچین موقعیتی که هستیم، دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یا سعی کنیم خدمات رو به شدت افزایش بدیم که خب الان نهادهای مختلفی دارن تو این زمینه کار میکنن. احسن. حالت دوم اینه که مدیریت نرم افزاری بهتری داشته باشیم و سعی کنیم که و به این سوال مهم پاسخ بدیم که آیا حالا از همه خدماتی که داره ارائه میشه آیا به خوبی استفاده میشه که میخوایم بریم به سراغ افزایش خدمات. اینجاست که میبینیم وقتی در حقیقت تراکم تقاضا صورت میگیره، اینجا عرضه ها نمیتونه خوب مدیریت بشه. فانوس کارش اینه و دوستان ما در تیم فانوس قصد داشتن که این کار رو انجام بدن، یعنی بیان و اطلاعات مناسب رو به موقع و هوشمندانه به دست زائرین محترم اربعین برسونن.
بله.
به عنوان مثال فرض کنید که حالا نمونه هایی رو بخوایم اگر یاد کنیم از این موضوع، خب شاید ابتدایی ترین اطلاعاتی که میتونه باشه اطلاعات در مورد موکب ها و موقعیت هایی هستش که زائرین میتونن مستقر بشن. جالبه که بدونید که نه تنها بر اساس دیتابیس مربوط به سازمان های داخلی، بلکه حتی دوستان ما تلاش کردن و شاید برای اولین بار سعی کردن از دیتابیس های رسمی کشور عراق هم استفاده بکنن. و اینجا ما در واقع اطلاعات مبنایی بسیار بسیار کامل و بهتری رو داریم و شاید این وجه تمایز باشه نسبت به سایر سامانه ها که دوستان عملا میتونن با این هم مواجه باشن و استفاده بکنن.
یعنی شما اطلاعاتی که نهادهای جمع‌آوری اطلاعات در عراق هم جمع‌آوری کردن رو در اختیار دارید.
بله، این رو در اختیار گرفتیم. علاوه بر اون دوستان ما به عنوان تیم‌های ارزیاب میدانی از چند روز پیش و یا حتی چند هفته پیش گسیل شدن، الان در کشور عراق هستن، تیم‌های مختلف ارزیابی اطلاعات رو انجام میدن در مورد موکب‌ها، در مورد موقعیت‌های مختلف، در مورد ترمینال‌ها، در مورد شرایط مختلفی که در این مسیر هست، حالا هم با تمرکز بر بحث نجف تا کربلا، و این مرتباً داره نرم افزار و سامانه آپدیت میشه و اطلاعات به روز میشه. این خب یه نکته خیلی مهمی هست. مورد دوم اینه که علاوه بر بحث خدمت خواهی، بحث خدمت رسانی هم در این سامانه دیده شده.
بله.
یعنی اگر شما یک زائری هستید که به هر دلیل یک مهارتی دارید، یک توانمندی دارید و یک وظیفه‌ای رو، یک خدمتی رو می‌خواید بذل محبت در حقیقت زائران بکنید، میتونید از طریق این سامانه وارد بشید و بگید من این توانمندی رو دارم و به سرعت وارد این بازار خیریه و بازار نورانی.
و محدودیتی هم در دسته‌بندی خدمات نیست.
محدودیت که نیست، ولی خب طبقه بندی وجود داره به جهت اینکه بتونیم این خدمات رو عرضه بکنیم. مورد بعدی که هستش این که ما معمولا با یک سری مشکلات روبرو هستیم در بحث اربعین. مثلا فرض کنید مفقود شدن، گم شدن، جمعیت بسیار زیاد، ناآشنایی بسیاری از افراد با مسیرها. این تمهید اندیشیده شده در سامانه فانوس که هم افراد بتونن اطلاع بدن که اگر عزیزی رو گم کردن و هم کسانی که در حقیقت گم شدن حتی اگر از ابتدایی ترین امکانات برخوردار نیستن یا به جهت سنی خردسال هستن یا کهنسال هستن اساسا نمیتونن وارد این سامانه بشن، از طریق هوش مصنوعی و حتی از طریق در حقیقت تصویر این عزیزان بتونه کمک بشه به کسانی که اینها رو گم کردن که بتونن پیدا بکنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای رازنی. آقای شریفی، شما اطلاعاتی گرد آوردین از این که در این سالهای گذشته چقدر مؤثر بوده این جریان؟ یعنی الان صادقانه ما اینجا میتونیم بنشینیم بگیم که پویش حریم پاک عوض کرده چهره جاده نجف تا کربلا رو؟
در وهله اول که امیدواریم، یعنی این آرزوی ماست، ولی چند تا اتفاق افتاده که حالا دوستانی که تو این سالها عازم شدن میتونن یادآوری کنم برای خودشون. این که در سالهای اولیه ظروف غذایی که استفاده میشد ظروفهای ملامین یا روحی بود که توسط حالا موکب‌های عراقی استفاده میگرفت، ولی با فرهنگ سازی و همین جریانی که بالاخره اتفاق میفته ظرفهای پلاستیکی و یک بار مصرف جایگزین شده. تقریبا تو سالهای اولی مشکل ما این بودش که زباله‌ها پراکندن.
بله.
اما توی سالهای بعد این زباله های ما در سمت چپ مسیر خیلی انباشته شدن. خیلی زمان برد که بالاخره این آشغال تو همه مسیر پراکنده نشن، یعنی بالاخره فرهنگ سازی که تو خود موکه و زائران بعد انجام شد کمک کرد. الان مشکل ما اینه که اینها این مسیر تبدیل شده به زونهای متفاوت، یعنی زونهایی که بله بس آلودگی بس
ناحیه بندی شده
دقیقاً. یعنی اینها جمع‌آوری شدن و چالش های امسال و سال آینده ما که این زون ها رو منتقل کنیم، از مسیر دور کنیم، انشاءالله با کمک مردم و خیرین این اتفاق بیفته. مشکلات زیرساختی در کشور عراق به شدت زیاده، یعنی چه رسان حضور یک مجموعه، حالا چه دولتی چه مردمی توی این حوزه نیاز هست، به خاطر اینکه زیرساخت در کشور عراق به شدت ضعیفه. بحث آب یا استحمام یا حمام، حالا دوستانی که عازم شدن میدونن، بحث اینه که حالا شما یک چاه ساده فاضلاب در کشور عراق چالشه، به خاطر اینکه سطح آب‌های زیر زمین در کشور عراق به شدت بالاست.
بله.
حالا شما اینو تسری بدین به بحث بازیافت. ما در کشور عراق متاسفانه قانون بازیافت نداریم، یعنی نمیشه هیچ، حتی وسایل گرانبها مثلا آهن آلات گرانبها نمیشه در کشور عراق مثلا بازیافشن. تمام بحث زباله در کشور سوزوندن و دفنه. حالا شما حساب کنین تو این کشور با این زیرساخت‌های ضعیف ولی به شدت یک پروژه و یک رویداد مهم، این کار چقدر میتونه سخت باشه. من از کسانی که این موضوع براشون مهمه و دغدغه دارن یا علمشو دارن از همه دعوت میکنم به جمع ما، چه بحث علمیشو، چه بحث کمک‌های زیرساختیشو، چه بحث حتی ما یک کسی رو داریم که یه شرکت تولیدی پلاستیکی بود، امسال حجم زیادی از پلاستیک ما رو نصب کرد. یعنی گفتش که من به جای اینکه بخوام سفره امام حسین رو بزنم، کیسه برای
متقابلا اگر که شرکتی پیدا شه این اثر کنجکاوی میپرسن، متقابلا اگه مجموعه پیدا بشه که زباله های شما رو از شما بگیره چی؟
یه صحبت هایی شده ولی هرچند که بازم استقبال میکنیم بیان، چون حجم کار انقدر زیاده این تفکیک.
از این جهت میگم که به هر حال عراق قانون بازیافت نداره، این یه فرصت اقتصادی خیلی خیلی ارزشمند داره. یه سری از شرکت ها، حالا بگذاریم از اینکه این فضای یک فضای معنوی است و اصلا این پویش هم نگاه اقتصادی بهش وجود نداشته، ولی به هر حال این یک اتفاقی است که میتونه برای خیلی خوشایند باشه.
به نظرم جوانا یا کارآفرینای ایرانی باید بیان توی این موضوعات. هر یه جمله کارآفرینی هست به نظرم اینجا هم خیلی صادقه، میگن که هر جایی که تهدید بیشتر باشه فرصت هم بیشتره.
بله.
تو قضیه اربعین ما توزیع حداقل جمع‌آوری زباله و نظافت تهدیدات زیادی داریم، پس احتمالاً فرصت زیادی هم باشه. من واقعا این حرف شما رو قبول دارم و دوستانمون همه وارد مثلا بحث صادرات یک سری نمونه کالاهای عرف روتینی که میشناسیم نشن، بیان این مشکلات رو حل کنن. واقعا کشور عراق نیاز به کمک‌های مشاوره‌ای و زیرساختی داره. حالا
بله.
شما
من میپذیرم و راه بله. هم بازه.
بله. و این خیلی خوبه، یه فرصتیه که هم دوستان میتونن خادمی و بحثای نظر علمشون رو انجام بدن. بله. یا اینکه نه حتی با نگاه اقتصادی وارد بشن.
بله. هر کسی که به هر حال اون فرایند رو تسهیل بکنه و زیباترش بکنه. بله. و ترتمیزترش بکنه و چهره بهتری بهش ببخشه داره به اون فرایند کمک میکنه.
دقیقاً.
داره به این واقعه بزرگ کمک میکنه. حالا هر کسی با هر نگاهی که میاد. بفهمید خواهش می‌کنم ما روزه.
یه نکته‌ای که شاید سوال بشه برای خیلی از مخاطبین،
بله،
هم در مورد اپلیکیشن و هم یه سوال کلی‌تره، اونم این که ضعف زیرساخت‌های مربوط به نت، مربوط به اینترنت در اربعین که خب همیشه باهاش مواجه بودیم. نمیدونم شما حالا مشرف شدید در سال‌های گذشته یا نه، توفیقش رو داشتید، ولی خب همه کسانی که این توفیق رو داشتن عملاً با این موضوع مواجه بودن. دو تا چاره اندیشی شده. یکی این که اولاً سعی شده نرم افزار به نوعی آماده و تهیه بشه که اگه یه کاربر دسترسی پیدا بکنه، افراد دیگه در اون گروه و کاربران هم بتونن در واقع از خدمات این اپلیکیشن استفاده بکنن. و مورد دوم این هستش که سعی شده نسخه آفلاین به اندازه کافی قوی باشه و با یک بار آپدیت کردن اطلاعات سریع به روز بشه که حتی در صورت قطع شدن اینترنت امکان استفاده از اپ وجود داشته باشه، تا این حد که حتی قبل از خروج از مرز عزیزان بتونن یک حالت آفلاینی رو آماده بکنن، بتونن موارد مناسب مثل نقشه یا هر چیزی که در نرم افزار لازم هست رو آپدیت بکنن که وقتی مشرف شدن به خود پیاده روی اربعین بتونن در حالت آفلاین هم استفاده خیلی مناسبی داشته باشن.
بسیار عالی. بریم ما این بخشی بشنویم، برگردیم باز همین گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
شاید خیلیاتون دوست داشته باشید که توی سفر اربعین خادم هم باشید، اما خب نمیدونید باید چی کار بکنید. شما میتونید با ثبت توانایی هاتون تو نرم افزار فانوس به زائرین اربعین خدمات مورد نظرتون رو ارائه بدید. فانوس این امکان رو به شما میده که برای پیدا کردن رفیقاتون بتونید موقعیت مکانیتون رو با همدیگه به اشتراک بذارید. همچنین ممکنه یکی از آشنایانتون تنها به این سفر رفته باشه و خب شما نگران حالش باشید. برای رفع این نگرانی هم میتونید ازش بخواید که لحظه به لحظه موقعیت مکانیش رو برای شما ارسال کنه. توی شلوغی‌های اربعین احتمال گم شدن وجود داره. آماری که به دست ما رسیده نشون میده که پارسال شب اربعین حدود 250 هزار نفر گم شدن. اگه احیانا توی مسیر شما به فرد گم شده‌ای برخوردید، میتونید که عکس و یا مشخصاتش رو توی فانوس بارگذاری کنید تا فانوس از طریق بانک اطلاعاتیش شما رو در پیدا شدن این فرد همراهی کنه. همچنین اگر یکی از عزیزانتون احیانا توی مسیر گم شد، میتونید که عکس و مشخصاتش رو در اختیار فانوس قرار بدید تا به محض پیدا شدن به شما خبر بده. اینطوری هم شما تجربه خادم بودن رو کسب کردید و هم زائرین اربعین از خدمات شما بهره مند شدن.
9:44 دقیقه و 30 ثانیه است. آقای متین شریفی طراح پویش حریم پاک و آقای حامد رازانی طراح مسئول طراحی سامانه فانوس اینجا هستن، میهمان ما هستند. قبل از این که دوباره گفتگو رو شروع کنیم یه بار دیگه تکرار میکنم که میتونید سری بزنید به فانوس با دوتا او نقطه اپ، اپلیکیشن فانوس رو از اونجا دانلود کنید. در هر کدام از بازارهای اپلیکیشن ایرانی هم میتونید فانوس رو پیدا بکنید و ازش استفاده بکنید. اگر مسافر مسیر کربلای معلا هستید حتما این اپلیکیشن تسهیل خواهد کرد سفر شما رو و بسیاری از نیازهای شما رو پاسخ خواهد گفت. آقای رازانی، حالا ما دائم گفتیم اپلیکیشن و اپلیکیشن و اپلیکیشن، آیا فقط یه اپلیکیشن فانوس؟
نکته خوبی اشاره فرمودید. ما علاوه بر بحث خدمت رسانی که در حیطه اجرایی صورت میگیره، با همکاری دوستانمون در دانشگاه امام صادق علیه السلام که عملا معین علمی ستاد اربعین هستند، به خصوص در این سال و در این همایش اربعین، عملا یک گرد همایی مجازی ایده ها رو داریم. گرد همایی که میتونه در فضاهای غیر مجازی هم اتفاق بیفته، اما این بار در همین فضای مجازی، یعنی در اپلیکیشن فانوس هست. و ما کسانی که در پیاده روی اربعین مشرف میشن در هر نقطه‌ای و هر جایی و در مواجهه با هر قسمتی از این پدیده زیبا و دلنشین و نورانی، هر ایده‌ای که به ذهنشون میرسه، هم برای حالا اصلاح هم یا ایده هایی هستش که اساسا فرهنگی رنگ و بوی محتوایی داره، میتونن در این اپلیکیشن وارد کنن و به نوعی همه بتونن از ایده های هم استفاده بکنن. هم یک هم افزایی صورت بگیره برای استفاده بهتر از محتوای نورانی اربعین، هم برای سالهای بعد بتونه آغازگر یک فرایند اصلاحی باشه و بتونه نقاط قوت و ضعف این ماجرا رو به خوبی تحلیل
پس بکنه. با این اوصاف فانوس تغییر خواهد کرد بر اساس ایده ها.
این نکته که خیلی خوب بود الان شما فرمودید، من یادم افتاد که در این جایگاه اشاره کنم. فانوس درسته که با اربعین روشن شده، ولی قرار نیست با پایان اربعین خاموش بشه. ببینید، ما در سالهای گذشته، خیلی جالب، شما تصدیق میکنید و مخاطبین خوب برنامه، که ظرفیت‌های گسترده اربعین بسیار اومد در ماجراهای دیگه در خدمت قرار
گرفت.
ما بحث سیل رو داشتیم، بحث زلزله کرمانشاه رو داشتیم که در همون هول هوش بحث اربعین اتفاق افتاد. دو سال گذشته دیدیم که چطور زیرساخت‌های مربوط به اربعین حتی از کشور عراق و عراقی‌های مخلص آمدن و کمک دادن به این زمینه. بنابراین فانوس به نوعی طراحی شده که درسته که محوریت اصلی و تبرک اصلی و شأن اصلی اون مربوط به اربعین هست، اما بتونه در تمام مناسبت‌های این چینی، حالا یا حوادث هست، ماجراهای، هر جایی که جماعتی از مخلصان و دلدادگان اهل بیت هستن، بتونه مورد استفاده قرار بگیره.
در واقع یک سامانه واکنش سریع هم
دقیقاً هست. دقیقاً همینطور هست. یک سامانه‌ای که بتونه در موقعیت‌های بحرانی و یا حتی موقعیت‌های غیر بحرانی که نیاز هست به اینکه از این سامانه استفاده بشه، مورد در حقیقت توجه قرار بگیره، بتونه باز هم عرضه ها و تقاضاهای دو طرف رو به هم متصل کنه.
متشکرم. آقای شریفی، چند نفر پشت پویش حریم پاک بودن؟
پویش توی سالهای مختلف با توجه به اینکه حالا شرایط سفر به کشور عراق و شرکت در مراسم اربعین متفاوت بوده، بالا پایین زیاد داشته. مثلا پارسال سال خیلی سختی بود به خاطر اینکه هم دلار و دینار خیلی گرون شد به واسطه مسئله ارزی، همین که بالاخره مثل امسال که والا ویزا رو حذف کردن اینقدر راحت نبود، مشکلات اداری بیشتری داشت. ولی ما ظرفیت های مثلا یک سالی به حدود 5000 نفر رسیدیم، 3000 نفر رسیدیم، امسال حدود 2000 نفر رو داریم دوستان مدیریت میکنن و تلاشمون هستش که با توجه به روزهای منتهی دیگه تا 19 به این ظرفیت برسیم ان شاء الله. حالا براتون بحث داوطلبی و بحث خادمیه خیلی نمیشه مشخص گفت، ولی آمار امسالمون این عدد هستش.
کسانی که طراحیش کردن و راه انداختنش رو به زیر ساختای نرم افزارش کمک کردن برای ثبت نام و اینها، عده خیلی زیادی بودن؟
نه، واقعا خیلی زیاد نبودن، هرچند که کار زیادی انجام شده. یعنی اون جمع قلیلی که اومدن پشت کار،
یعنی مثلا عده زیادی نبودن، یعنی 10 نفر، 100 نفر یا 1000 نفر.
شاید مثلا شما عرض کنم که هسته مرکزی این کار یک جمع 20 نفر است.
20 نفر. خیلی آقای رازانی، فانوس استارتاپ بوده، یه تفکر استارتاپی پشت مدل طراحیش وجود داشته.
با یه تفاوت خیلی خیلی مهم، و اینکه همه اقداماتی که اینجا صورت گرفته از ابتدا تا انتها، یعنی از طراحی تا اجرا و استفاده، تماما در فضای جهادی و به صورت کاملا نظر
ولی از نگاه غیر مالی استارتاپی به جای
میاد. عملا یک بازار مجازی هستش که در یک فضای کاملا غیر انتفاعی
اینجا. ولی فضای... تفکرش یه تفکر استارتاپ. پس تعداد آدمایی که پشتشن تعداد زیادی نیست.
بله، البته تعداد کسانی که در فضای طراحی هستن زیاد نیست، اما کسانی که در بعدن، چون یک نرم افزاری است که به شدت قابلیت توسعه مردمی داره.
من میخوام بگم
یعنی عملا هر کسی که وارد ببخشید هر کسی که وارد این سامانه میشه، هم داره از خدماتش استفاده میکنه و هم ناخودآگاه با وارد کردن حتی یک درخواست داره به دیتابیس ما کمک میکنه برای اینکه وسعت پیدا.
من یه برگردم به سوالم، بذاریم کنار کسانی که بعداً پیوستند یا کسانی که کاربران هستند یا خدمت رسانان هستند یا در جستجوی خدمت، عدد کسانی که فکر میکنید برای طراحی زیرساخت، طراحی اپلیکیشن و طراحی ایده فعالیت کردن چند نفره؟
حدوداً یک مجموعه حدوداً یک مجموعه 20 نفره فقط در بخش فنی مشغول بودن.
بسیار. یعنی ما الان توی پویش و توی اپلیکیشن فانوس به جمع حد اکثر 50 نفره طرفیم. یه جمع 50 نفره که میتونه یه تغییر بسیار بزرگ ایجاد بکنه در ماجرای اربعین. پس اصلاح کنید، به عنوان آدمی که تو گوده اصلاح کنید اگر من اشتباه برداشت کردم از این برنامه. پس ما فقط نباید بریم موکب بزنیم.
بله.
یعنی تخصص ما اگر 3 نفر آدم، 5 نفر، 10 نفر آدم مجهز به سلاح تخصص میتونن بشینن یه تغییر بزرگ. شما اگر 50 نفری رفته بودید موکب زده بودید احتمالاً نمیتونستید خدمات خیلی خوبی توجه
کنید. میتونه هم صورت گرفته. یعنی همه دوستان ما در سالهای گذشته وارد این صحنه هم شدن، تو گود این ماجرا وارد شدن، این رو تجربه کردن و امروز همین رو تجربه خواهند کرد. این یه شأنیه که داره اضافه میشه. و اینجا در حقیقت ما یه موکب مجازی داریم. خیلی خوب تمثیلی فرمودید، در حقیقت ما یه موکب مجازی داریم در فانوس.
در واقع همینطور. آره. یعنی ما اگر که مثلا میخوایم بریم هر سال یک رویه رو تکرار بکنیم، فکر کنیم خلاقیت در خدمت رسانی هم هست.
بله.
مثلا ادهی هستن که اتفاقا متخصصن.
بله.
اگر موکب دارن که انشالله خدا اجرشون بده و انشالله که به مراد دلشون برسن، اگر موکب دارن و متخصصن و امکانات فنی در ایران در اختیار دارن، فکر کنن امسال، فکر کنن که شاید کار دیگری بتونن انجام بدن برای کمک رساندن به زائران حضرت سید و شهدا علیه السلام که تأثیرش از اون یک چای دور موکب خیلی بیشتر باشه.
دقیقاً.
بله. حالا شاید ببینیم که برای سال بعد چه ایده های جدیدی رو ما میتونیم معرفی بکنیم که کمک کردن به این رفت.
حالا من یه هم اضافه کنم که لزوما هم نباید متخصص باشن. یعنی هر کسی هر ایده‌ای که داره بله. به نظرش جاش خالیه بیاد تحققش بده و اجرایش کنه. یعنی خادم، من سالا از آرم شبکه هم استفاده کنم، خادم جوان حتما ایده جوانی هم داره. یعنی بله. ایده نوعی داره، بیاد این ایده‌هاشو تحقق بده، بیاره تو کار و استفاده کنه.
حالا الان بحث رسید به اینجا، الان این دوستان جوانی که شنونده رادیو جوان هستند و ممکنه ایده هایی داشته باشن، کدوم مرکز رشد این ایده ها رو میپذیره؟ یعنی الان ما آدرس دانلود کردن اپلیکیشن رو گفتیم، شما یه آدرس بگید که اگر کسی الان میره به عنوان زائر زیارت میکنه، برمیگرده، مشکلات رو میبینه و جوان و صاحب فکره، کجا بیاره ایده شو؟ تو کدوم صندوق بندازه؟
عرضم حضورتون که مجموعه‌ای که داره این کار رو انجام میده و از جوان ها حمایت میکنه، یک مجموعه جوانی هست که خودش در واقع یک NGOه. ما یک ولی اسمش
سازمان غیر دولتی بله. مردم نهاده
داره. بله، ما یک جمعی، یک مجموعه هستیم به نام قرارگاه جهادی امام رضا که عنوانش قرارگاه است. این قرارگاه به معنای نظامی نیست، به معنای محل قراره. یعنی میخوام میگم توضیح میدم که یک NGOه. دوستان جوان میان اونجا ایده‌هاشون رو مطرح میکنن و همدیگر رو پیدا میکنن و بعضا وارد کار میشن هر دو مجموعه ما،
که اون سامانه سایه هم کار بله. همین قرارگاه جهادی امام رضا است که خودش واقعا داره دوش به دوش کمیته امداد حضرت امام داره کار میکنه و
بله.
تاثیر خودش هم گذاشته.
بله. حالا من تا اونجا که اطلاع دارم، دوستان فانوس ما و قرارگاه جهادی امام رضا یک رویداد اربعینی هم برای ایده های استارتاپی یا ایده های نو دارن دنبال میکنن که یک ایونت یا یک رویدادی هم برگزار شه. حالا چه این برگزار شد، به اطلاع دوستان رسید، چه نرسید، میتونن مراجعه کنن.
قبل از اینکه آقای رازانی بگن یه چیزی دارن میخوام بگم، من خیلی سخت گفتن این پشت میکروفون، به خصوص که خیلی همون هم پشت میکروفون نمیگیم، خیلی گفتن این سخته که سوء تعبیر نشه، سوء برداشت نشه، سوء تفاهم نشه، اونم توی یه واقعه ای مثلا راهپیمایی اربعین با این شأن و شرافت. ولی بیایم کارآفرینی با نیت خیر در فضای راهپیمایی اربعین رو تابو نکنیم، یعنی این سنگ بنای غلط رو نگذاریم. اگر کسی میتونه با نیت خیر، با نیت تسهیل کردن سفر زائران بیاد اونجا کاری انجام بده، انتفاعی هم ببره، بذاریم راهش باز باشه، ایده ها بیان، اونجا اتفاقات خوبی بیفته. چون من احساسم تو فضای رسانه‌ای اینه که یه مقدار جرأت نمی‌کنیم در مورد، یعنی میگیم نکنه یه وقت یه چیزی بگم فکر کنن من میخوام برم مثلا یک کاری اونجا را بندازم، یه کاسبی از کنار این جریان را بندازم.
البته این درسته، ولی نکته مهم اینجاست که همین الان یک ترافیک درخواست برای خدمت‌های غیر انتفاعی وجود داره که پاسخ هنوز داده نشده، یعنی هنوز کار به اونجایی که بخواد کسی وارد فضای کارآفرینی انتفاعی بشه نمیرسه. همین الان بسیاری از افراد میخوان به صورت کاملا داوطلبانه و غیر انتفاعی و نذر وجود مقدس ابا عبدالله وارد صحنه بشن و نمیتونن خیلی‌هاشون، یعنی به درهای بسته ما. این نکته ایده که فرمودید،
دو دقیقه وقت دارید بین خودتون تقسیم.
آره این نکته ایده که فرمودید، من فقط بگم که در فانوس این نیاز جای دیگه ای انجام بشه، تو خود اپلیکیشن فانوس که وارد محلی وجود داره برای وارد کردن ایده ها. این اساسا نیاز نیست که اصلا بخواد بیرون اپلیکیشن.
خدا رو شکر در این مورد هم کسی فکر این نیست که ایده منو ببرند و این های من همه نظره و بر حال اون کسی هم که ایده ای میده داره ایده خودش رو وقف میکنه، برابر این حتما این فضای نمونه ای خواهد. خواهش می‌کنم باشه.
من به عنوان یک جوان میخوام از دوستانی که صدای منو میشنون و ظاهر هستن و از تو اربعین شرکت می‌کنن خواهش کنم. ما تو جامعه عراق تو روستاها تو شهرها بالاخره زندگی کردیم، حالا حضور داشتیم با تجربه شرایط کاریمون، خیلی احساس گفتگو میکنیم، یعنی جوان عراقی خیلی نیاز به گفتگو داره. همین حالا با تجربه مسائل سیاسی و ناامنیایی که خیلی محدوده و زودگذره و داره حل میشه، همش بسترش عدم گفتگوه. من خواهش میکنم جوانایی که امسال انشالله ظاهر امام حسین هستن سعی کنن قلیلی این گفتگوی عراقی رو یاد بگیرن و تلاش کنن که با جوانای اونجا بتونن ارتباط برقرار کنن. این ارتباط برقرار کردن هم باعث میشه که پروژه‌های جوان یا این ایده ها اونجا رونق پیدا کنه، هم جوانان عراقی با جوانان ایرانی ارتباط بهتری داشته.
خیلی متشکرم. یه بار دیگه بگم که fanus.app میتونید اپلیکیشن رو دانلود کنید، از طریق بازارهای اپلیکیشن ایرانی هم میتونید به این اپلیکیشن دسترسی داشته باشید. 20 ثانیه فرصت به آقای شریفی. متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای رازن، خیلی ممنونم که تشریف آوردید. برای هر دو نفر آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم که بعد از ایام هم دوباره بتونیم یه بار بشینیم و کارنامه این دو تا اتفاق رو بررسی بکنیم. دوستان شنونده، سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه. با کاوشگر هر کجا که هستید تندرست باشید. خدا نگهدار.
مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی. ستاره صد مربع، صفر تا صد خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره. ستاره صد مربع، سامانه جامعه خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه. بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل تونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده
قابل توجه همه، از جمله شما. عرضه رو